اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. شب شهادت حضرت زهرای مرضیه صدیقه طاهره ام الائمه سلام الله علیها است. ان شاء الله خداوند همه ما رو مشمول شفاعت اون بانوی بزرگوار قرار دهد. توفیق بهره مندی از سیره اون حضرت رو به ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب گذشته در این محفل نورانی بنده حقیر بحثی رو در رابطه با دفاع زهرای مرضیه سلام الله علیها از امامت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام مطرح کردم. عزیزانی بودند اشاره کردم چگونه بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام زهرای مرضیه سلام الله علیها در این عرصه ورود پیدا کرد و با تمام وجود خود را وقف دفاع از امیر المؤمنین علیه السلام نمود. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان عزیز، در ادامه بحث دیشب خواهشم این عنایت بفرمایید بحث امشب من در رابطه با علل افول و سقوط جامعه از ارزش‌های دینی است. بحث کاربردی و مهمی است. محط بحث منم سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها است. ببینیم از منظر این بانوی بزرگوار آسیب یک جامعه دینی چیه. ما خودمون امروز یه جامعه دینی داریم به فضل خدا. عوامل سقوط و افول از ارزش‌ها در یک جامعه دینی چیه؟ من این عوامل رو در 5 قسمت از کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت شما امشب میخوام عرض کنم. منتها یه نکته ای رو بگم، چون گاهی آدم تو این شبهات میبینه، گاهی بعضی از ما میپرسن که آقا چه ضرورتی دارد که شما مرتب تاریخ رو کاوش میکنید و گذشته رو مطرح میکنید، تحلیل میکنید، حالا چه داستان کربلا، چه داستان قدیر، چه داستان حضرت زهرا سلام الله علیها. ثمره مراجعه به 14 قرن پیش، کاوش کلمات ائمه، سیره ائمه و طرحش، اونم هر سال، هر فاطمیه، هر عاشورا، هر قدیر، چیه؟ من برای فقط اشاره به پاسخ این سوال اشاره میکنم به یک آیه قرآن، سوره مبارکه هود آیه 120. خوب دقت کنید. خب خدام تو قرآن کاوش کرده داستان انبیا رو، چقدر داستان حضرت موسی رو بیان میکنه، چقدر جریان شیطان و عدم سجده بر آدم ابوالبشر رو مطرح میکنه، بیش از 100 آیه داستان یوسف رو با جزئیات بیان میکنه. آیان عزیز، خواهران گرامی، خدا در سوره هود آیه 120 عنایت کنید میفرماید ثمره نقل تاریخ 4 چیزه. بله، ثمره نقل تاریخ به پیغمبر می‌فرماید. کسی نگه چرا اینقدر برای رسول خدا داستان انبیای گذشته رو خدا میگه، اونم با تکرار گاهی. من آیهش رو بخونم، این چهارتا چیه؟ کلن نقص علیک من انباء الرسل. پیغمبر، ما نبع و داستان انبیا رو زیاد برای تو میگیم، چون چهارتا اثر داره. یک، نثبت بهی فؤادک، دلت محکم میشه. اگه تو رو مسخره میکردن اونها رو هم مسخره میکرد، اگر تو رو مجنون میگفتن اونها رو هم مجنون میخواندن، اگر تو رو تحریم کردن حضرت نوح هم تحریم کردن، اگر به تو ایمان نیاوردن نوح پیغمبر هم بهش ایمان نیاوردن. اولین ثمره طرح داستانها و سیره تاریخ به ویژه سیره ائمه اینه که قلب آدم محکم میشه. وقتی عزیزی جوانشو تو جبهه از دست میده داستان علی اکبر رو میشنوه، وقتی عزیزی دستشو از دست میده، پاشو از دست میده داستان ابوالفضل العباس رو میشنوه، وقتی جامعه ای دوچاره برخی از انحرافات میشه، میبینه اینا در تاریخ هم وجود داشته با حضور انبیا، خب آدم دلش محکم میشه. آقا اینا بازم بوده، هست، اندر صورت هر قصه ای، خرد بینان راز معنا حسه ای. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. این یک اثر نقل تاریخه. به ما نگید چرا هر سال تاریخ رو کاوش میکنی. نثبت به ای فادک، دل انسان محکم میشه. دو، و جا اکفی هازهی الحق، مسائل روشن میشه، حقانیت ها روشن میشه، درس ها گرفته میشه، آدم جبهه ها رو تشخیص میده، بصیرت افزایی میکنه. سوم، و موعظتون، اینا موعظه است. شما وقتی داستان یوسف رو میخوانید جوانهای عزیز درس عفت نمیگیرید، شما وقتی داستان ایوب رو میخوانید ایوب پیامبر رو درس صبر نمیگیرید، شما خواهرای گرامی وقتی سوره مبارکی نور و داستان حجاب رو میخوانید اهتمام به حجاب نمیورزید. خب اینا موعظه است، معلومه. سیره حضرت زهرا، سیره ابو عبدالله، سیره امام صادق برای ما موعظه داره. و چهارم، ذکر للمؤمنین، تذکره، تذکر مفیده. من یه بار دیگه آیه رو مرور کنم، کلن نقص علیک من انباء الرسل. اگر در تاریخ کاوش میکنیم، داستان میگیم، هر سال میگیم فاطمیه، هر سال میگیم محرم، قدیر، اولا جمعیت ها فرق میکنن، عوض میشن، نسل ها تغییر میکنن، ثانیا اثرش تثبیت قلب، نثبت بهی فؤادک و جا اکفی هذه الحق، شفافیت و حق نماییست و موعظه، درس داره. و ذکر للمؤمنین. با این مقدمه من اشاره کنم به اون پنج عامل افول و سقوط جامعه از ارزش ها. خوب عنایت بفرمایید، امشب میخواییم بشینیم پای سخنان صدیقه طاهره سلام الله علیها. منم میشم مثل شما فقط ناقل و موعظه‌گر. شما همینا رو عنایت بفرمایید، حرف از من نیست، سخنان زهرای مرضیه سلام الله علیهاست که یه جمله‌ای دارد یکی از این نویسندگان مسیحی، این آقای سلیمان کتانی. ایشون چند سال پیش فوت کرد، ایران هم آمده یه سفری برای مراسم ارتحال حضرت امام، یه کتاب خوبی هم راجع به امام نوشته. این کتانی یا کتانی که هر دو جور نقل شده، چند تا کتاب قشنگ راجع به ائمه داره، وقت خدای ادبیاته، خدای نامگذاریه. مثلا اسم کتاب حضرت علی رو چی گذاشته؟ الامام علی نبراسون و متراس. خیلی قشنگ اسم میذاره، علی مشعل و پشتیبان. اسم کتاب امام حسن رو چی گذاشته؟ الامام الحسن الکوثر المهدور، کوثر از دست رفته، معصومیت از دست رفته. اسم کتاب امام باقر رو چی گذاشته؟ الامام الباقر نجی الرسول، خیلی اسامی قشنگی برای امام سجاد داره، برای امام صادق علیه السلام داره. الامام الصادق ضمیر المعادلات. وقت اسم کتاب حضرت زهراش هم قشنگ ترجمه هم شده، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کتابش گذاشته وترن فی قمد او وترن فی قمد. قمد به کسر قاف قین و سکون میم به معنای غلاف شمشیره، وتر به معنای اون زه کمانه، کمانی در غلاف، زهی در غلاف، وترن فی قمد. که حالا خیلی ها بحث کردن منظور از این چیه، تو غلاف غالبا شمشیر میذارن، این وتر کنایه از اون ظرافت مقام زن و جایگاه زن، مقام زنه که فاطمه وترن او وترن فی قمد. ایشون تو اون کتابش میگه، میگد کسی فکر نکند خطبه حضرت زهرا مال مسجد مدینه بود، این خطبه فراتر از مدینه و مسجد بود، فراتر از مخاطبینی بود که اون روز تو مسجد جمع شده بودن، نسل در نسل باید بنشینن پای این خطبه و تحلیل کنن سخنان زهرای مرضیه رو. این سخن یک دانشمند مسیحی، سلیمان کتانی، تو این کتابش، کتاب تو بازار هست، میتونید ملاحظه کنید. برادران عزیز، خواهران گرامی، ببالید، افتخار کنید به شخصیتی مانند زهرای مرضیه سلام الله علیها، که دیشبم اشاره کردم نویسندگان غیر مسلمان این گونه از او تجلیل و تکریم کردند. جهت بحث من و رویکرد بحث من به همه مردم هست، مخصوصا اونهایی که مسئولیت دارن، کارگزاران، کسانی که این جمهوری اسلامی به عنوان امانت در دستشون هست. این پنج عاملی که من عرض میکنم، مواظب باشید پیش نیاد که اگر پیش بیاد همون اتفاقات میفته، تاریخ تکرار میشه. رودخانه جاری است که این نگاه میکنه انسان فکر میکنه یک آبه، اما نه، تغییر میکنه. خیلی مواظب باشیم. امیرالمومنین به امام حسن میفرماید پسرم من عمر طولانی نکردم ولی تاریخ رو مطالعه کردم، شرح حال گذشتگان رو دیدم، گویا یکی از اونها شدم. مواظب باشیم، اینها برای اون روز نیست فقط، این سخنان حضرت زهرا برای امروز هم هست، برای فردا هم هست، برای همه جوامع دینی است که بدانند این عوامل میتونه جامعه رو زمین بزنه. خب چیه این عوامل؟ یک، فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اصفیائه ظهرت فیکم حسکت النفاق. عامل اول نفاقه. منافق و نفاق میتواند در چهره خودش به ارزش‌های جامعه لطمه بزنه، فرق میکنه با کافر، کافر جلوت وای میسه. رسول خدا فرمود من بر امتم از کافر نمیترسم، از منافق میترسم. منافق عالم اللسان، زبونش چربه، زبونش نرمه، اما باطن و ذات مطابق با گفتارش نیست. این اولین عاملی که حضرت زهرا اشاره کرد. آیان عزیز، خواهران، میدونید 300 تا آیه تو قرآن راجع به نفاق داریم؟ میدانید 13 سوره قرآن به بحث نفاق پرداخته؟ خیلیه. میدانید قرآن کریم به پیغمبر میفرماید پیغمبر دور توی رسول خدا را هم بعضی منافقین گرفتن، تو هم ممکنه اونا رو نشناسی به حسب طبیعی، نه علم غیب. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم و نحن نعلمهم. این اولین عامل که در واقع عامل نفاق است. در این شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید یه داستان قشنگی است، من اینو براتون بگم، شاید نشنیده باشید، خواهش میکنم دقت کنید. البته صاحب منهاج البراءه مرحوم شارح عزیز، مرحوم آیت الله خویی اسد حبیب الله، ایشون هم این داستان رو آورده، خیلی داستان عجیبی است. ایشون نقل میکند روزای آخر عمر پیغمبر ایشون اومد مسجد خداحافظی کنه. خب حرفاشو زد، اون حدیث ثقلین که شنیدید. بعد پیغمبر رو کرد به مردم، فرمود من دیگه نمیتونم بیام مسجد، روزای آخر عمرمه، کسی کاری با من نداره، سوالی، دعایی، التماس دعایی، بالاخره یک کسی بلند شد، قام رجلون، یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله انی رجلون کذاب، من خیلی دروغ میگم، دعا کنید این دروغ. ببین آدم خوبیه دیگه، بالاخره عیب خودشو شناخته، دروغگویی بده ولی عیب شناسی خوبه. کفا بالمرء جهلن ان لا یعرف قدره، بد آدم عیب خودشو یا قدر خودشو نشناسه، بالاخره اشکالشو شناخته. بلند شد گفت من دروغگویم، زیادم دروغ میگم. پیغمبر یه نگاهی کرد فرمود اللهم مرزقه صدقا، خدایا صداقتو به این روزی کن، دیگه دروغ نگه. یکی دیگه بلند شد گفت یا رسول الله انا رجل نعوم، من خیلی میخوابم، پرخوابم، چون خوابم زیاده خب طبیعتا کم عبادت میکنم، دلم میخواد یه قدری خوابم کاهش پیدا کن. پیغمبر دعا کرد اللهم اذهب عنه النوم، خدایا یه کمی خوابشو تقلیل بده، به عبادت بپرداز. درست شد. یه وقت یه آقایی بلند شد وسط جلسه گفت یا رسول الله انا رجل منافق، من آدم منافقیم، دعا کنید نفاق تو زندگی من از بین بره. یه آقای دیگه بلند شد رو کرد به او گفت اجلس فزحت نفسک، بنشین، چرا آبرو خودت بردی، کسی نمیدونست تو منافقی، برای چی گفتی من منافقم؟ اون آقا حالا هنوز پیغمبر چیزی نگفته، رو کرد به اینی که گفت من منافقم، گفت بنشین فزحت نفسک، آبرو خودت بردی، کی بهت گفت یه همچین حرفی بزنی؟ الله اکبر. رسول خدا یه جمله گفت، من این جمله رو گاهی خودم میبینم متأثر میشم، میدونید چی فرمود؟ اول رو کرد به این آقا، حالا اون آقا که گفت منافقم بمانه، رو کرد به این آقا فرمود ان فزوه الدنيا خير من فزوه الاخره، آقای عزیز آدم تو دنیا آبروش بره بهتره تو قیامت بره. اینجا اومد گفت من براش دعا میکنم بالاخره اصلاح میشه، اما اگر این نفاق رو بیاره قیامت چه کار کنه؟ ها این خیلی پیام داره جوونا، برادرا، عزیزا، فزوه آدم تو دنیای کمی آبروش هم رفت بعد انشالله نره، ولی به مراتب قیامت بدتره، اونجا دیگه کاری نمیشه کرد، اینجا شاید جبران شه، اینجا شاید یه عذرخواهی بکنی، اینجا شاید بگید ببخشید، اما اونجا نمیشه، عذر نمیپذیرند. لذا امام سجاد علیه السلام یکی از دعاهاش اینه، این دعا رو زیاد بخونید، الهی لا تفزحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، ای خدا جلو چشم مردم روز قیامت منو مفتزه نکن، آبروم نره. این آقا که ظاهر الصلاح بود، این آقا که ما رو موعظه کرد، این آقا که پشت سرش دویدیم، اینطور. الله اکبر. خوشا به حال اونهایی که، خوشا به حال اونهایی که هم دنیا آبروشون حفظ بشه هم آخرت. زیاد دعا کنید. حضرت فرمود آقای عزیز، حالا تعبیر منه، تو بنشین، حرف بدی نزده، یه اشکالی تو کارش حالا حل میشه، دعا میکنیم. بعد حضرت دعا کردن خدایا نفاق رو از او دور کن و ایمان به او بده. پس ببینید یک جریان اینطوری بوده که حتی خود طرف بلند شده اعلام کرده، این یکی از عوامل سقوط جامعه است، نفاق. یه چیزی بهتون بگم، نفاق شاخ و دم نداره ها، فکر نکنید تا میگم منافق یعنی یک آدمی که، نه، اگر کسی دروغ گفت تو روایت داریم سه چیز تو زندگی کسی بود منافقه. بله نفاق خفیف و شدید داره، سلاستون من کن نفیفه و منافق و انسام و سلا، سه ویژگی است در هر کسی باشه ویژگی منافقه، ولو نماز بخونه و روزه بگیر. یک دروغ، دو بدقولی، سه خیانت به امانت، اینا شاخصه های منافقه. فکر نکنید وقتی میگیم نفاق یعنی عبدالله ابن ابی، نه، اون که رأس المنافقین بود. وقتی میگیم نفاق، نه، ما نفاق اعتقادی داریم، نفاق اخلاقی هم داریم، نفاق زبانی هم داریم. مواظب باشید اگر کسی دو چهره شد، جلو رو تعریف میکنه، پشت سر مذمت میکنه. مسئولیت که دستشه خودش همه رو در واقع مسائل رو به گونه‌ای مطرح میکنه. از مسئولیت که میاد کنار، خدای ناکرده به گونه دیگه‌ای ورود پیدا میکنه. خیلی حواس جمع باشه. رأی میاره یه جور، رأی نمیاره یه جور. این تغییر موضعها گاهی ممکنه تهش نفاق خفیف باشه. اینی که در روایت داریم، این آقا هم من حدس میزنم احتمالاً همین طور بوده. یعنی یه آدمی بوده احساس میکرد یه نفاق اینطوری درش وجود داره. رجل منافق، خودش بلند شد گفت. نامه 27 نهج البلاغه رو نگاه کنید. امیر المومنین این نامه رو به محمد ابن ابی بکر نوشته. در این نامه میگوید رسول خدای من فرمودن علی جان، من از منافقین بر تو میترسم، چون نفاق در چهره اسلام ظاهر میشه. منافق ادعای اصلاح قرآن میفرماید، نمیگه من ایجاد فساد میکنم، نمیگه من جامعه رو به هم میخوام، نه، با واژه های دینی جلو میاد. این یکی از عوامل سقوط. مواظب باشیم انشاءالله تو جامعه ما دوچار این پدیده نشیم. عامل دوم، دارم از کلام حضرت زهرا امشب بحث میکنم، چی باعث میشه جامعه سقوط کنه از ارزش ها؟ عامل دوم، حضرت زهرا فرمود پشت کردن به قرآن. ترکتمو کتاب الله، قرآن رو ترک کردید و نبذتموه وراء ظهورکم، انداختید پشت سر. هر جامعه دینی، دقت کنید بحث من رو جامعه دینی است، من با جامعه سکولار کاری ندارم، من با جامعه غیر، نه، جامعه دینی، اگر قرآن پشت سر رفت، قرآن به تعبیر رسول خدا امام نشد، فاتخذوه اماما، خب این جامعه دور میشه. ای کاش همه ادارات ما، مسئولین ما، خود ما، خانواده های ما، جوانای ما زندگیشون رو بر قرآن عرضه میکردن، نمره میدادن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی، یه وقتی من خدمت ایشون بودم عشق میریخ مثل بارون، میفرمود من گاهی این سوره مؤمنون رو میذارم جلو، به خودم نمره میدم از این 10 آیه، چون آیه روایت داریم این 10 آیه اول سوره مؤمنون تو زندگی هر کسی پیاده بشه میره بهشت. رسول خدا فرمود 10 آیه بر من نازل شده، من اقامهن دخل بهن الجنه. ایشون برام میذارم جلوم، نماز با خشوع، حفظ فلان، وفای میگم هی گریه میکنم ببینم من چقدر این 10 آیه در زندگی متجلی است. بله، امام صادق به جابر فرمود هر وقت خواستی خودت امتحان کنی و عرض نفسک علی کتاب الله، با قرآن خودت امتحان کن. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری، منبر بود، یه مرتبه سکوت کرد وسط منبر، همه جمعیت دارن نگاه میکنن، آقا یادش رو حرفاش، خوب که جمعیت سکوت کرد، گفت میخوام امتحان بگیرم. همش که نمیشه من حرف بزنم، یه بارم از شما امتحان بگیرم، مگه سر کلاس امتحان نمیگیرن؟ مگه مدرسه امتحان نمیگیرن؟ منم 5 شب 10 شب منبر رفتم، یه شب میخوام امتحان بگیرم. آقا چجوری از منبر میخواد آقا امتحان بگیره؟ خودشون رو جمع جور کردن. نقل شده مرحوم عاشق عبدالکریم حائری هم نشسته بود، فرمود این آقا عاشق جعفر شوشتری، قرآن میگه وقتی نام خدا برده میشه دل مؤمن باید بلرزه. من چند بار نام خدا رو میبرم، گفت ببینم کی دلش میلرزه. قرآن میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی گفتن الله آدم باید تأثیر بپذیره. یه مرتبه شروع کرد با اون نفس گرمش، شیخ جعفر بود دیگه، الله 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 الله، هی اشکا جاری شد، اشکا ریزن. عاشق عبدالکریم به حائری رضوان الله تعالی رفت به سجده، گفتن آقا سجده کردی؟ گفت برای اینکه قبول شدم، من دیدم دلم لرزید، اولش ترسیدم، گفتم نکنه. بله، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، خدا شاهده. میدونید اگه کسی خدا رو شاهد بگیره دروغ بگه خیلی محاکمش سنگینه، چون خدا میگه از من شاهد ضعیف‌تر پیدا نکردی، دروغ گفتی و گفتی خدا شاهده. حواستون جمع باشه، همه جا وقتی حرف قطعیه بگید خدا شاهده، تو روایت داریم خدا شاهده. اگر بیاییم بخش‌های مختلف زندگیمونو با قرآن، من مثال میزنم، مثلا حرف زدنامونو، چون الان تو جامعه مبتلا به حرفای بی خودی خیلی هست، این مال اون بگه، این مال این بگه، این سایت بنویسه، اون تکذیب کنه. همین یه آیه، همین یه آیه، قولو قولا سدیدا، مردم حرف محکم بزنید، نگو میگن برده، میگن خورده، میگن اوورده، میگن دزدیده. آقا این میگن میگن ها والله قیامت مسئولیت داره. قولو قولا سدیدا. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، ذیل این آیه مینویسه اگر کسی محکم حرف بزنه، خدا تو قرآن میگه همه اعمالش درست میشه، یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، همه کاراش درست میشه. این گفتارمون، خانواده داریمون، این آمار طلاق تو جامعه ما، صدا همه در اومده. چرا؟ چون قرآنی خانواده داری نمی کنیم. اگه قرآنی خانواده داری کنیم، آشروهن بالمعروف، اگه قرآنی خانواده داری کنیم، لتسکنوا الیها، خانواده باید باعث آرامش باشه، باید به زن محبت کرد، مرد به زن محبت، زن به مرد محبت، جعل بینکم مودتا و رحمه. چرا داد تو تربیت اولاد در اومده؟ میگه حریف اولادم نمیشم، چون قرآنی تربیت اولاد نداریم. اگه قرآنی تربیت اولاد داشتیم، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، خواهر من نمیذاشتیم بچه‌مون بی حجاب بشه، نمیذاشتیم بچه‌مون بی نماز بشه. میگه آقا چه جوری؟ خودت به نماز اول وقت، خودت به حجاب. زهرای مرضیه نماز میخوند، امام حسن تماشا میکرد، با حجاب اومد مسجد، زینب کبرا یاد گرفت، امام حسن رو مسجد فرستاد، روح اجتماعی رو در او پرورش داد. من حیف که وقت نیست، ولی میخوندم براتون ده ها آیه. ببینید اقتصاد ما اگر بشه یمحق الله الربا، بابا خدا میگه من رباخور رو زمین میزنم، نمیذارم رشد کنه، نظام ربا از بین میره. اگه به قرآن عمل بشه، قرض الحسنه و صدقه تو جامعه رشد میکنه، چون خدا میگه یار به صدقات، من صدقه رو افزایش میدم، قرض رو بالا میبرم. و همینطور برید جلو تو پدر و مادر، اگه واقعا پدر و مادر داری طبق قرآن باشه، هم احسان میکنیم بهشون، بالوالدین احسانو، هم دعا میکنیم براشون رب اغفر لی ولوالدی، هم تشکر میکنیم ازشون ان اشکر لی ولوالد. مگه قرآن نمیگه؟ مگه نمیگه شکر از هر دو، خدا و والدین؟ مگه نمیگه دعا برای خدا، دعا برای مغفرت و برای والدین؟ مگه نمیگه احسان بعد از توحید؟ الله تشرکو به این شیئا و بالوالدین. بله آقا، قرآن. بذارید یه نکتهی بهتون بگم، اینو از من یادگار ببرید. یه گلهی تو قرآن هم خدا کرده هم پیغمبر، شاید بازم باشه ولی من اینو پیدا کردم، یه گلهی تو قرآن هم خدا کرده این گله رو هم پیغمبر. بگم براتون، سوره مبارکه واقعه، گله خدا اینه: اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، مردم به این قرآن سستی میکنید، دهن ادهان. همین گله رو پیغمبر کرده: ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدای مردم قرآن رو ترک کرده. اگر به قرآن عمل میشد، یقین بدانید غدیر پیاده میشد تو جامعه، چون فضائل امیرالمومنین در قرآنه. اگر به قرآن عمل میشد، یقین بدانید بنی امیه و بنی عباس بر گرده مردم 7 قرن حکومت نمی کردند، چون قرآن نمیگه اطاعت از ظالم، میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اگه قرآن پلاده میشد، علم میشد ملاک، چون یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگه قرآن ملاک میشد، جهاد میشد ملاک، چون فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. این دومین مشکل، چرا جامعه پس از پیغمبر به این سادگی مسیر عوض شد؟ چرا موسی بن عمران رفت میقات و برگشتید، ای وای چه اتفاقی افتاده؟ چرا انبیای الهی بعد از خودشون غالبا اون خط و اون مسیر تغییر پیدا کرده؟ چرا؟ نمیخوایم بذاریم تکرار بشه، میخوایم حواسمون جمع باشه. یک عامل رو حضرت زهرا میفرماید: نفاق. عامل دوم، پشت سر قرار دادن قرآن. عامل سوم، فرمود ازیلت الحرمت من بعده، حرمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. جالب آقا، این عامل رو وقتی حضرت زهرا بیان میکنه یه ادامه ای داره، میفرماید والله النازله الکبرى والمصیبه العظمى لا مثلها مصیبه. این مصیبت مصیبت عظماست که حرمت پیغمبر شکست. آقا حرمت پیغمبر بشکنه حرمت سلمان رو نگه میدارن. ابن عباس یه حرف قشنگی زد به امام حسین، گفت آقا شما رو بکشن دیگه حرمت ما رو نگه نمیدارن. آقا حرمت پیغمبر فرمود شکسته شد، حرمت پیغمبر در خاندانشه، در فاطمه زهراست، پاره تنشه. حرمت پیغمبر به چیه؟ حرمت پیغمبر به گفتارشه. خب گفتارش که من کنت مولا فعلی مولا بود. حرمت پیغمبر به حرمت رفتارشه، رفتارش که بوسیدن دست زهرای مرضیه بود. حرمت پیغمبر به حرمت احکامشه، به حرمت دستوراتشه. این ستاست دیگه، یا اوامر و نواهیشه، یا گفتارشه، یا رفتارش. کدومش رعایت کرده؟ کدومش مراعات شد؟ حرمت پیغمبر حفظ نشد. من یه عبارتی رو امروز میدیدم نمیخونم، خودتون ملاحظه کنید. نامه 62 نهج البلاغه، این نامه رو امیرالمومنین به مالک اشتر داده. این غیر از نامه 53 هستا که عهدنامه مالک اشتره. من یه فرازش رو یادداشت کردم، امیرالمومنین در این نامه 62 نهج البلاغه، ببینید نهج البلاغه تو مناظرتون هست، فرمود فلم ما مزا تنازع المسلمون، پیغمبر که از دنیا رفت دعواها شروع شد، فوالله الله اکبر قسم یاد میکنه، فوالله لا یخطر به بالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده، من فکر نمی کردم این کارو بکنن، فکر نمی کردم اینطور منو از جامعه حذف کنن و اینطور مسیر رو تغییر بدن. حالا شارحین نهج البلاغه نوشتن، یعنی به طور طبیعی، نه از روی علم غیب، نه از روی اخبار پیغمبر، به طور طبیعی تصور نمی کردم این همه حرف راجع به ولایت من، امامت من، قدیر، یوم الانذار، تبوک، انتم انی به منزلت هارون من موسی، به این راحتی جامعه فراموش کنه این جملات رو. پس عامل سوم شکستن حرمت پیغمبره. مواظب باشید آقایون، خواهرا، حرمت پیغمبر وقتی میگم بشکنه، حتی تو مسائل جزئی. من یه مثال براتون بزنم. پیغمبر گرامی اسلام، دو نفر آمدن خدمت ایشون برای قضاوت، چیز مهمی هم نبود، سر آب دعواشون بود. سوره نساء آیه 65 نگاه کنید، او میگفت من اول باغم رو آب بدم، این میگفت من. بالاخره حضرت قضاوت کرد. قاضی کارش مشکله، قضاوت کار مشکلیه، یکی از سختترین قوای هر کشوریه، چون هر کار کنی بالاخره 50% ناراضیه دیگه، یه طرف باید رأی داد، انشاءالله خدا کمک کنه به همشون. عرض میکنم حضرت حکم کردن زبیر اول باغشو آب بده، بعد اون یکی. از پیش پیغمبر که آمدن بیرون، اون آقا به زبیر گفت من قضاوت پیغمبر رو قبول ندارم. العیاذ بالله، پیغمبر پارتی بازی کرد، تو پسر عمش بودی، پسر صفیه است دیگه، به نفع تو رأی داد. آیه نازل شد، بابا نگفت قرآن رو قبول ندارم، نگفت پیغمبر رو قبول ندارم، نگفت وحی رو قبول ندارم، نگفت نماز رو قبول ندارم. بابا یه قضاوت پیغمبر تو آب. آیه نازل شد، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. به خدا قسم اینه که این حرف زد ایمان نداره، همین که گفت من قضاوت پیغمبر رو قبول ندارم. بله، حرمت شکنی از پیغمبر تو همه این زمینه هاست. مگه شیطان حرمت خدا رو شکست؟ گفت من خدا رو قبول ندارم. شیطان میگفت من قیامت رو قبول ندارم. شیطان منکر عبادت بود، 6000 سال عبادت کرده بود. شیطان گفت من به آدم سجده نمی کنم. سجده نکرد، ولایت آدم رو نپذیرفت، اینطور سقوط کرد و اهل نار شد. مواظب باشیم برادران عزیز، خواهران گرامی. حیفم میاد این حدیث رو نخونم براتون. اینم امشب باشه یادگار از من. امام صادق فرمود مردم، خدا بین شما 5 تا چیز محترم داره، خیلی حواستون جمع باشه، حرمت این 5 تا رو نشکنید. ان لله فی بلادکم 5 حرم. ها، اگه همه عرایض من فراموش میکنید حدیث رو حفظ کنید. خدا در بین شما 5 تا چیز محترم داره، حرمت اینا رو نشکنید. حرمت رسول الله، یکی حرمت پیغمبر. چرا انقدر امام محکم جلو سلمان رشدی ایستاد؟ چرا حکم داد به این صراحت، با اینکه از نظر سیاسی بالاخره در کشور ایجاد یه موجی شد، اما با شجاعت ایستاد چون او جسارت به پیغمبر کرده. حرمت رسول الله. 2، حرمت آل رسول الله، بچه های پیغمبر، زهرای مرضی، ائمه اطهار. 3، حرمت کتاب الله، حرمت قرآن، کلام خداست. 4، حرمت کعبت الله، خانه خدا. و 5، حرمت المؤمن. بله، اومد پیش امام صادق، آقا بهش فرمود حالا دیگه به ما جسارت میکنی، ما رو تحقیر میکنی؟ گفت خدا منو نیامرزه، من به شما جسارت کنم؟ فرمود بله، یه مؤمنی تو جحفه جلو تو گرفت، تحقیرش کردی، به حرفش گوش ندادی. تو نمیدانی من استخف به مؤمن استخف بنا. اگر کسی یه مؤمنی رو خار بشمره، ما اهل بیتو خار شمرده. چرا انقدر تو فضای مجازی بی در و پیکر ورود میکنی؟ چرا انقدر با فضای خصوصی مردم افرادی بازی میکنن؟ چرا دقت نمی کنیم؟ اتق الله، خدا میدونه اینا مسئولیت داره. حرمت مؤمن اعظم. پیغمبر نگاه کرد به کعبه، گفت کعبه خدا بالا برده تو رو، ان الله عظمک و شرفک، اما بدان حرمت مؤمن 3 برابر توست. بله، منافق نه، کافر نه، بیدین نه، فاسق نه، آقا علنا داره فسق میکنه، خب اون غیبت هم نداره، اما مؤمن به حفظ ایمان باید حرمتش حفظ بشه. این 3 کلامه و 3 ویژه و 3 در واقع محور در کلام فاطمه زهرا دختر پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله. وقت من گذشت، اون دوتا رو فقط اشاره کنم. عامل 4 که جمع‌بندی میکنم دوباره عرایضم رو، فرمود پیروی از شیطانه. هر جامعه‌ای پیرو شیطان شد سقوط میکنه. قد اطلع الشیطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجیبی. فرمود شما با این حرکت پیروی از شیطان کردید. مواظب باشیم جوانان عزیز، شیطان حربه هایی داره. یه حربش شهوته، یه حربش غضبه، یه حربش ماله. مال وقتی درهم و دینار خلق شد، شیطان بوسید، گفت باریکالله شما خوب چیزی هستید، نعم العون، منو کمک میکنید. مواظب باشیم، شیطانم یک عامل سقوط جامعه از ارزشها و افول جامعه از ارزشهای دینیست. و بالاخره آخرین مورد در کلام حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمودن تفرقه و اختلاف. تفرقه و اختلاف، فتق امور، گشوده شدن اون چیزهایی که نباید این اتفاق می افتاد و حفظ می شد، انسجام جامعه. من نا امیر من کم امیر. خب این تفرقه اگر حول قدیر مانده بودن، این وحدت حفظ می شد. همه این 5 عاملی که گفتم امروز هم تو جامعه خطره. هم نفاق، هم قرآن رو پشت سر انداختن و عمل نکردن، هم حرمت شکنی از پیامبر، و هم پیروی از شیطان، و هم تفرقه. این عرض امشب من بود به همون آیهی که اول خواندم، که نثبت به فؤادک، دلمون محکم بشه، نگذاریم تکرار بشه این اتفاقات، درس بگیریم و پرهیز کنیم. خدایا به آبروی زهرای مرضیه انقلاب اسلامی ما رو، کشور ما رو حفظ بفرما. اسلام رو در سراسر دنیا سربلند بفرما. السلام علیک یا فاطمة الزهراء، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. دلها رو روانه کنیم شب آخر عمر زهرای مرضیه سلام الله علیها. یه امشبی رو فاطمه میهمان پیش بچه هاش بود، میهمان پیش امیرالمؤمنین. امشب و فردا قرآن میخواند. مرحوم عاشق عباس مینویسد بعد از نماز مغرب، بین مغرب و عشا، مثل فردایی طبق روایت 3 جمادی، حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما یه بخشی از امشب و فردا به وصایای حضرت زهرا سلام الله علیها اختصاص یافت. امیرالمومنین نشست کنارش، مظلوم و مظلومه در کنارم، شروع کرد وصیت کردن زهرای مرضیه. یه سری وصایای مالی دارد بمانه، یه سری وصایای اجتماعی دارد بمانه، من بیشتر وصایای شخصی و فردیشو میگم. رو کرد به امیرالمومنین: علی جان، وقتی از دنیا رفتم فراموشم نکن، بیا کنار قبرم، بنشین کنار قبرم، اجلس تجاه وجهی، اکثر من تلاوت القرآن، برام قرآن زیاد بخون و دعا، برام دعا زیاد بخون. علی جان، اوسی کفی ولدی خیرا، بچه هامو فراموش نکن. این 4 بچه رو من میگذارم میرم، مواظب به اینها باش. تو بعضی از نقلها دارد اهرای مرضیه به امیر المومنین عرض کردن: آقا جون، حسینم رو یادت نره، قتیل تفم رو فراموش نکن. علی جان، کسی بر بدنم غسل و نماز و کارهای دیگر رو جز خودت انجام نده، همه این کارها رو تو دل شب انجام بده، نمیخوام دیگران در تشییع من، در مراسم من شرکت کنن. امیر المومنین به همه این وصایا عمل کرد. تو دل شب مادر رو جلو چشم بچه ها، خیلی سخته یه مادر جوان جلو چشم 4 بچه کوچک غسل داد، کفن کرد. آقایون میدونن اگر یه جوانی مادری از دنیا بره، بابا سعی میکنه تو خونه خیلی گریه نکنه که بچه ها گریه نیفتن، خودشو کنترل میکنه. خیلی علی خودشو کنترل کرد، اما یه وقت سر به دیوار گذاشت بلند بلند، وقت زینب زد، ام کلثوم زد، نتونست خودشو کنترل کنه. نمیدانم چه اتفاقی افتاد، آیا از راز بازو متوجه شد؟ آیا راز پهلوی شکسته رو متوجه شد؟ امام صادق فرمود: مادر ما وقتی از دنیا رفت هنوز بازوش متورم بود، ولی اثر الباقی که مثل دملجی فی ازد زهرا اقبل حججی، بدن آماده کرد، از زیر لباس غسل داد. یه وقت نگاه کردید این بچه ها دارن میلرزن، خیره خیره نگاه میکنن، صدا زده: حسنم بیا بابا، حسینم بیا بابا، هلمو. خودشونو انداختن رو بدن مادر. یا امیر المومنین، این یه صحنه یتیما بود با مادر، یه صحنه هم کربلا، دختر ابی عبدالله رو بدن امام حسین. شما بچه ها رو برداشتی، اما دختر حسین رو با تازیانه از رو بدن ابی عبدالله. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به آبروی هرای مرضیه قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما.